الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مسألة: إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حلا وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه. در این مسئله نقد و نصیب به مناسبت فرموده که اگر ثمن مدت دار بود و حال شد، یا هم از اول نقد بود، اذا کان ثمن و حالن بل کل دینن، هرچی به ذمه انسان هست اگر مدت نداشت و حال بود، یا نه معجل بود و حل عجل و عجلش منقضی شد، دین حلول پیدا کرد، واجب است بر اون کسی که صاحب دینه طلبش عقص کنه وقتی بهش میدن. یعنی اگر مشتری پول بایه رو بهش میدن، بایه نمیتونه امتناع کنه بگن نمیگیرن. واجب است بر صاحب دین که قبول کنه مالشا. چرا؟ لأن فمتناعهی اضرارن و ظلمن علی المدیون. حالا که دین حال شده، اگر این بهش میده اون نگیره، این اضرار است و ظلم است بر شخص مدیون. به جهت که نه میخوام مالتون رو حفظ کنه، تو بی خود و بی جهت میگه باید مال من رو حفظ کنی و به عهده تو باشه، این ظلم و ضرر است بر اون شخص مدیون، پس باید قبول کنی. یکم عموم الناس و مسلطون علی انفسهم، مردم بر انفس خودشون مسلطن، نمیخوام مال تو به ذمش باشه، میخوام فارغ کنه ذمشا، پس باید بگیری. حالا اینی که فرمود الناس و مسلطون علی انفسهم که ما نداریم، که الناس و مسلطون علی اموالهم داریم، انفسهم که نداره که. فلذا بعضی از کتب که خبرها متعرض شدن، بعضی از فقها و محشین فرمودن فهوای الناس مسلطون علی اموالهم، یعنی الناس مسلطون علی اموالهم داریم، اون وقت به طریق اولا آدم سلطنت بر نفسش داره، به طریق اولا، اونجور میخوام میگم. این هم درست نیست که بگید که سلطنت بر نفس بالاتره یا سلطنت بر مال. سلطنت بر نفس بالاتره. اگر الناس مسلطون علی انفسهم داشتیم، وقت میگفتی سلطنت بر مال هم داره به طریق اولا. اما اگر روایتی که از پیغمبر اکرم رسیده الناس مسلطون علی اموالهم بود، به فهوا دلالت نداره که آدم سلطنت بر انفس داره. اینه که خود مشکله. حالا بعضیا به آیه شریفت هم اصلا کردن که مردم به اموال و به نفوسشون سلطنت دارن. آیه شریفه نداره که النبی اولا بالمؤمنین من انفسه، پیغمبر اکرم اولا به مؤمنین از انفسشون. خب پیغمبری که اولویت به انفس مردم داره، ولایت بر اموالشون هم داره یا نه؟ خب داره، به جهت که انفس خب بالاتر از مالکه. خب کسی که خدا ولایت در انفس مردم رو جعل کرده، اولویت از خودشون، لابد در اموالشون هم اولایه. ایمار پیغمبر اکرم، اما مفهومش اولویت در اموال فهمون دو تا دیگه مفهوم داره که برای خود مردم درست میکنه. بیاد که وقتی پیغمبر اولا هست به انفس مردم، لابد خودشون یه ولایتی دارن که پیغمبر اولایه، لابد خودشون ولایت دارن، پیغمبر اکرم اولایه، مالشون هم همینجور، لابد خودشون ولایت دارن، پیغمبر اکرم اولای به اموالشونه. از اون آیه قرآن استفاده میشه که مردم بر اموال انفسشون سلطنت دارن، نه اولویت الناس مسلطون، اون نه. به جهت که عکس قضیه، سلطنت بر نفس بالاتر از سلطنت بر ماله و ولایت بر ماله. حالا هرچی باشه، فرمیده که این اضرار است و ظلمه، و یکی هم که مردم بر نفسشون مسلطن، نمیتونه تو الزام کنی که پوله را به ذمت نگه دار و امتناع کنه از گرفتن. حالا بعضی گفتن نه، خب حاکم شهر عکسش میکنه، این ظلم و ضرر رو هر میداریم که چرا واجب باشه قبول کنه با شخص مالک و طلبکار. او که نگره وقتی مشتری بهش داد، حاکم شهر قبضش میکنه. دیان وقت ضرر و ظلمی بر این که نیست که بر مشتری، میفرمانی صحیح نی که حاکم قبضش میکنه. به جهت این که اینی که حاکم قبض میکنه، برای خاطره که میخوام ظلم و ضرر از این بند خدا ورداریم، میگم حاکم قبضش میکنه، حاکم شهر. خب این بدل اختیاری که نیست، یعنی مختارم مخواه خودش بگیره مخواه حاکم از اول، نه اول باید خودش الزام و اجبار کنن، اگر دستمون بهش نرسید و من حاکم قبض کنن، بدل اختیاری نیست از اول به مدون بگن دلت مخواه بده به خودش نمخواه بده به حاکم، اگر اینجور بود میگفتی خب حالا کنه میگیره میدش به حاکم، اما این بدل اجباریه، بدل استراریه، بدل اختیاری که نه در عرض همشاره جعل کرده باشه، اون دست آخرش وقتی زورتون به ادعا به طلبکار نرسید حالا بریدش به حاکم شهر. پس این توهم درست نیست که ورگرده بگه که میدیمش به حاکم شهر حالا ولو امتناع کنه، این درست نیست این مطلب. بعد میفرمان و کیف کان، حالا بالاخره اگر امتناع کرد با اینکه حق حال شده و با دلیشه بگیره، اگر امتناع کرد سقط رضاهو، رضایتی که ساقطه، یعنی وقتی به زورم بشتادیم میریم ولو راضیم نباشه در رضایتش که در قرب معتبره سقط رضاهو، اون رضایت ساقطه. چرا حدیث نفی ضرر؟ اگر بخوام بگیم حالا باید بشنیدی تا وقتی که راضی بشه، خب به ما ضرر میخوره که بر ما اجحافه، بر ما مثلا حرجه، مشقته، پس به واسطه حدیث نفی ضرر رضایتش رو برمی‌داریم، اما از اصل قبضش هست، اصل قبضش بوده، رضایت ساقطه. بلکه حدیث نفی ضرر می‌فرمان که مورد ورودش من هازل قبیل بوده، به جهتی که سمره ابن جندب که وارد اون باغ می‌شد برای خاطر درخت خرماش، انصاری می‌گفت استیزان کن، استیزان نمی‌کرد و به پیغمبر اکرم شکایت کرد و پیغمبر اکرم سمره ابن جندب خواست، بهش گفت استیزان کن امتناع کرد، بهش گفت بفروش امتناع کرد، فرمود به انصاری که برو درختش بکن پد کن جلوش، اسقط ولایته و علی ماله، اون خود ضرری نمیزد به انصاری که سمره ابن جندب چیزش رو پامال نمیکرد، متش بی ازمانی را پلو درخت خودش، ولایتی که بر مالش داشت که میتونست بره در مالش تصرف کنه پیغمبر اکرم ولایتش را ساقط کرد، برای که به این بنده خدا سخت بود، مشقت بود که به غیر استیزان وارد میشد. حالا این آدم هم که دینش حال شده بهش میریم نمیگیره، از قطع سقط رضاهو، کرهن هم ولو شده به قبضش میریم در رضایتش معتبر نیست، باید قبض کنه، مخواه راضی باشه مخواه راضی نباشه، اما حاکم الزامش میکنه، حاکم شهر که باید طلبت بگیری، گرفت اگر به اختیار گرفت خودش که گرفت، اگه نگرفت حاکم الزامش میکنه که باید ثمن اخذ کنه، اکراهش میکنه، اجبارش میکنه، اما اگر که دست آخر نشد حاکم قبض میکنه. برابر این که بگیم روایتی که داره از سلطان ولی و من لا ولی الممتنه، سلطان ولی ممتنه، ممتنه به کسی بگن که امتناع کنه ولو معل اجبار، یعنی هرچی هم اجبارش میکنیم بازم امتناع میکنه، ولی این باشه، اما اخبار اول الزامش کنه حاکم شهر، اجبارش کنه، زیر بار نرم و خودش قبض کنه. و هم اگر گفتیم از سلطان ولی الممتنه، معنیش نه که هر کس امتناع کرد ولو بالاختیار، هنو اجبارش هم نکردیم، همه قد که امتناع کرد سلطان ولی اونه، وقتی بدون الزام و اجبار حاکم میتونه بگیره، کما هو المحکی و انجام المقاصد، محقق ثانی اینجور از شکایت شده، فهمیده که نه سلطان ولی و ممتنع، حالا ممتنع کسی که امتناع میکنه ولو بالاختیار، این ولو بالاختیار امتناع کنه یا نمخواه حاکم شهر الزامش کنه سمن رو میگیره، بلکه کسی که به غیر حق امتناع میکنه، این مثل که اختیارا امتناع کرده به حق نه که. پس بنابراین اگر این از سلطان ولی الممتنه را اونجور معنا کنیم، اول باید حاکم الزام کنه، اگر نشد خودش قبض کنه، اما اگر بگیم نه سلطان ولی ممتنه است، کسی که امتناع کند ولو بالاختیار، اون وقت برش ولایت داره حاکم، قبض میکند یا الزامش هم نمیکنه. حالا جماعتی هم از علما نقل شده، شاید از زمان عاد میشود که شیخ طوسی تا زمان محقق میگفتن حاکم اعتبار نداره که حاکم بخواه همینجوری قبض کنه، یعنی بدونه که الزام و اجبار کنه، اول باید الزام کنه، اجبار کنه، نشود و من خودش قبض کنه، همینجوری از اول حاکم معتبر باشه، بخواه عاد میشود که نه از جانب اون طلبکار قبض کنه، گفتن نه حاکم در این مورد قبضش اعتبار نداره. فهمیدن اگر یک کسی از یک شخصی طلبکاره در غیر مسئله ماها، حالا اون که طلبکار حرفی نداره، ما میخواد سب کنه مالش باشه به ذمه این مدیون. حاکم شهر میتونه الزام کنه مدیون رو بگه طلب مردم رو بده، با اینکه وقتش هم رسیده، اما از طلبکار حرفی نمیزنه. حالا حاکم میتونه پیش دستی کنه، مطالبه کنه، دینا خونه میتونه که، باید طلبکار تقاضا کنه، اون امرش رو ببره پیش حاکم بگه من از این طلبکارم نمیرم. اون وقت نه اینکه همقدر که فهمید اون مدیونه، اون ولو حرف نداره این حکم کنه ازش بگیره، چی نه حقی فهمیدن نداره حاکم شهر. بله سرایر هم همینجور فرموده. اما الان مسئله ما اینجور میشه، اگر مشتری خودش راضی شد که اون دین بمونه به ذمه‌اش، حاکم نمیتونه بگه بده به من که حالا کون نمیگیره بدش من. نه سرایر فهمیده خیر، بر حاکم جایز اجبار کردن و اگر امتناع کرد قبض میکنه. فهمیده حاکم قبض میکنه، اونم مثل محقق ثانی میفرمان که برش اشکال کردن، گفتن بعیده و استبعاد فی محله، یعنی اشکال به سرایر وارده و فرمایش محقق ثانی جفتشون. باید اول حاکم شهر الزام کنه، اجبار کنه، اگر زیر بار رفت و طلبش گرفت گرفت، نگرف و من قبض کنه. اینجا خود دهی؟ ای خواهی بنده خدا خودش زورش نمیرسه که، نه و بیچاره مخواهی از دست فرار کنه، از دست طلبگر خود نمخواه مالش بزن مین باشه که سختشه که. بله خب یا باقا جان پول طلبش دست بگیر دینتا، بله زورش هم به اون نمیرسه، حاکم الزامش میکنه که. عرض میشود که اینم میفرمان که پس در این صورت که اکراه و الزام و اجبار کرد و نگره و فهمیده حاکم قبض میکنه در این صورت. بعد میفرمان که فن تعذر الحاکم، مثلا اگر نعوذ بالله حاکم شهر متعذر بود نبود، یا مثلا انسان بهش دسترسی نداشت، حالا چی کار کنن؟ حالا کی الزام کنن این طلب کارا که بیا طلب تا بگیر؟ عدول مؤمن، این عدول هم نه مؤمنین عدولن کانو ام غیر عدول، مخواه عادل باشن مخواه عادل نباشن الزام میکنن این طلب کارا، میگن آقا جون طلب وقتش دسته بگیر. بجهت این کار خوبیه، کل احد مکلفه که این معروف رو انجام بده، وادار کنه طلب کارا که بیا دین تا بگیر. میخواه اگر اینا هم همه فشار رو بدن زورشون نرسید، بس یه خیلی سخته. اما نه آقانم که خیلی پا بذارم بالتر و کودک و بسات و اینا، میگن آقا جون خواهش دارم پول دا بگی اینجوری. آنی فرمان حالا خود مؤمنین میتونن پول دا قبض کنن، مثل حاکم شهر اگر امتناع میکرد حاکم قبض میکرد دین را. حالا اگر مؤمنین وادارش کردن زیر بار نرف، مؤمنین بگیرن اون پول را عوض طلب کار، می فرمان در قبض کردنشون نظرون اقواهو الازم، اقوا اینه که خیر حق ندارن قبض کنن، فقط باش به الزامش کنن اجبار کنن که طلب تا بگیر. میگه خب حالا که کار به اینجا رسید، پس این بنده خدا چه وادش کرد؟ این مال به ذمه‌اش بمونه، مؤمنین هم که میگید قبض نکنه، خب باز این بنده خدا ضررش مون به چجور تدارک میکنید؟ میگه ها تدارکش به این میشه که هر چی که مدیونه از مالش جدا کنه، عزل کنه از مالش، بذاره این گوشه پلو خودش، به عزل و وقت ضررش برداشته میشه. بجرد که من اگر دوز برد یا تلف شد، خسارتش کردن صاحبشه، دین از عهده خارج شده. پس این کارو بکنه، اگر اونا الزام کردن و قبض نکرد، خود مؤمنین حق ندارن قبض کنن، خود مدیون از مالش جدا میکنه، عزل میکنه میذاره این گوشه امانت نزد خودش تا هر وقت گره. بعد میفرمان که خب حالا مال کیه این مالی که عرض کرده؟ میگه بازم مال خود مشتریه، بازم اینه که از مالش جدا کردن مال خود چه؟ اما اگر دوز برگی ها طرف شد گردن اونه، اینجوری مال خود چه؟ بیاید دلیلی ما نداریم که این از ملکش خارج بشه، که دلیل داریم برای این که حد دینی ملک طلبکار میشه وقتی قبضش بدیم. قبضش بدیم خب هنو قبض که نیامده، که قبض نیامده، من اشاره برای خاطر دفع ضرر گفت تو از مال جدا کن، قبض که نیامده که این بشه مالو، هنو مال صاحبشه، منتبره تدارک ضرر او فرمیدن اگر تلف شد قرامتش کردن خودشه، یعنی ضررش به خودش میخوره به تو ضرر نمیخوره، پس مال مال خودشه، اما اگر تلف شد زمانش گردن خود طلبکاره، گردن اون شخص مالکه، اونی که طلبکاره. بعد میفرمان که نمام اگر پیدا کنه نماش مال خودشه، این مدیون این مالکت جدا کرده به قدر قدرش، مثلا چند تا گوسفند یا گاوی چیزی اشته کنار بره، او اگر نمایداش مال خودشه، بجد که این مال خود چه نمام تابع اینه، هر که مالک اینه نمام مال اونه. چرا؟ اگه بنا باشه از خود از مالش جدا کنه بازم ضررش کردن این باشه، این از چه فایده داره؟ این جواز اصل باید یه ثمره هرش مرتب بشه، ثمرهش همینه که اگه طرف شد گردن خودچه مداشت دلیل هم نداریم برای اینکه از مال تو خارج شده، مال خود. بله؟ آره چرا بعضی در قبض اینا هم ممکنه اینجا هم چینه حرفی باشه که پد میکنه جلوش، ما خواه ورداره ما خواه ورد نداره، اینجوری تحت سلطنت و استیلاش قرار میده، نه ما خواه قبض خارجی مثلا محقق بشه اینجوری. آره فرض کنی که نداریم که بهش نزدیک نیستیم که این کارو بکنی، یعنی جوری هست که تحت سلطنت و استیلاش قرار نمیتونیم بدیم اینجوری. خیلی خوب، چرا این لازرر باید این ضرر از گردن مشتری برداره؟ بعد داشتن این ضرر به اینه که این مال از این دین از مال جدا کن، ازلش کن، تلف هم شد گردن اونه، ولی اگه تلف بشه گردن خودم باشه، این از چه فایده داره؟ که هیچی. میگی سب کن، میگید منافع چرا مال اینه؟ منافع تابع اینه، خب اینه اینه مالکه، دلیلی نداره این که از ملکش خارج شده، که خب مال خودشه، منافع تابع خودشه. بله؟ خب خرج میکنه بعد ازش میگیره به قصد رجوع. بله؟ نما مال خودچه؟ ها این خرج ها، نه نه اونم نگیره، مال خودچه، نه اونم نه، نه. اون نه. یعنی اگه علم پیکای چیزی مقا باید عجیب خودش بده، مال خودچه. اما اگه گر خورده ضررش کردن مالکه، کردن طلب کاره، کردن طلب کاره. بعد می فرمان الخراج به زمان چرا نمیگویی؟ گویی خسارتش کردن اونه، منافعش مال اونه. می فرمان قانون الخراج به زمان غیر جاریت هنا، اینجا جاری نیست که، اون مال جایی که انسان زامن مال مردم که شد میگن خراجش مال تو. ابو حنیفه حالا پیغمبر اکرم هم فرمودن ما هم جایده حملش کردیم و درست کردیم، حالا اون مطلقا میگه. اینجا الخراج به زمان، خراج به حسب قاعده تابع اینه، خب فرض نه که این مال مدیونه که، ولی از مال جدا کرده، مال خودشه. منتها میگن اگر تلف شد از جیب او رفته، اون قانون نمیشه اینجا بیاری بگه چون ضررش به او میخوره اگر تلف بشه نما رو به او میدن، نما تابع اینه، این مال اینه که، اون قانون نمیشه اینجا جاری کنی که. بعد میفرمان خب بالاخره محل اشغال شده، گفتن شما چگونه حکم میکنید؟ میگن این اگر از کد و از مال جدا کد بری و ذمه میشه، در این حال میگید مال خود کد، در از اون برم میگید که اگر طلب بشه از ضررش به مالک میخوره، به طلب کار میخوره، اینا نمیشه جمع کنی که، هم مال خود کد هم ضررش به دیگران میخوره، مال خود کد دیگه قاعدش نگه اگر طلب شد ضررش به خودش بخوره. اگر تشخص پیدا کرده مال اون بنده خدا طلب کار در این معذور، خود نمایش مال اونه. اگه تشخص پیدا نکرده چرا میگید اگر طلب شد ضررش به او میخوره؟ چرا میگید این حرفا؟ میگن نه، اینه که از مال جدا میکنه تشخص پیدا نمیکنه معذول بر اون آدمه، بجهت که در مالک شدن قبض معتبره. خب اونی که ساقط شده به واسطه این که امتناع میکنه، رضایت ساقط شده، اصل قبضش کجای نرفته که، باید یه کار بکنه که تحت سلطنتش قرار بده، تا تحت سلطنتش نشه ملکش نی، مال خودش، مال خودشه که. منتها یه حقی از اون طلبکار به این چیزی که ما معذور هشتم کنار به این تعلق داره، مثل این مرهونه ها، یه حقی از مرتهن به این تعلق نداره، یه چینه چیزه، مال او که نیست که. اگر یک عبد جانی انسان داره، یک حقی از اولیای مجنوع علیه یا از مجنوع علیه گردن این عبده، تلف شد سقط الحق، باقی مون تعیون نداره در این که، تشخص به اینم نداره، ممکنه فدا بده، تشخص به این نداره که حتما باید از این استیفا کنن که، حالا اینم همینه. اینجوری نیست که اگر تلف شد حق تمام شد دیگه، مشتری بنده خدا برات ذمه پیدا کرده، ضامنم نی بس. اگر موندش تشخص نداره برای او،
چرا وقتی تحت سلطنت و استیلاش قرار داد وقت به روی تشخص پیدا میکنه؟ نسبت به این معذور حقش یا ملکیتش؟ حق نداره، مالشه، مالشه، فرق داره. اون یه حقی نسبت به این مال داره طلبکار، چون نمیده او از کرده، اما خودش خود صحبت حقی نیست که مال خودشه. اینه که مرحوم هاشم احمد حسین رحمت الله علیه در حاشیه داره که قانون الخراج به زمان جاری نمیشه، میفرما سره واضحه، سرش واضحه، بجرد که این نما تابع این خود این مال اونه که خوبان خوچ زمان هم که برای خاطر این که اون لازره رو اینا مثلا جاری کرده. آره یه کلام دیگری هم خلصه داره، قرار نمیتونید بگید ضرر گردن اونه و اینم شده ملک اون شخص. خیر، مال خوچه، نمام تابع اینه، خود این مال خوچه، نمام مال خوچه. بس یه حقی از اون طلبکار تعلق به این معذول داره، نه اینکه معذول تشخص پیدا کرده بر او، تشخص پیدا نکرده که. حالا دنباله داری نه تد بکنم تا ایشال بعد. چه عوض و معوضی؟ چطور؟ بابا مثمن خریداری کرده، مصرف کرده، یه 10,000 تومن بده کار همین، میگه بیا پول تا بگیر، نمیگیره 10,000 تومن میذاره جدا، بعدم دوز میبره. چه عوض و معوضی که؟ بابا معوض این بنده خدا مصرف کرده، عوضش هم که این سمن بوده خود دوز برده، گوسفند گرگ برده، به ما چه؟ فقط کن طلب شده، طلب اگر شد میگیم که مسئلتون اذا کان سمنو بل کل دین حالن او حله، در صورت که سمن برکه حد دینی اگر حال باشد یا حلول کنه اگر مدت دار بود، مدتش منقضی شد، وجب علی مالکه قبولو، واجب است بر مالک این دین که دینش قبول کنه، اند دفعه الی، وقتی که اون دین را مدیون دفع کند به مالک، لأن فی امتناهی اضرارن و ظلمن، این شخص مالک بخواه امتناع کنه دینش نگیره، این اضرار و ظلم است بر شخص مدیون، اذ لا حق له علی من فی ذمته، حق نداره طلبکار بر اون کسی که مال به ذمشه بگیره برای من حفظش کن، حق نیست برای طلبکار بر کسی که این مال در ذمشه فی حفظ ماله، حفظ کند مال رو در ذمش. یکی هم لأن الناس مسلطون علی انفسهم، مردم بر انفسشون مسلطن، نمیخوام مال تو در ذمش باشه، از کدوم این اشکال داره ها؟ اگرم روایت داریم الناس مسلطون علی اموالهم داریم، انفسهم نیست، فرضا بعضی فهمیدن فهوای اون روایت دلالت داره، فهواش هم درست نیست، بجات ولایت بر انفس بالاتره، اینو نمیشه، اگر انفسهم داشتیم مال استفاده میشد به طریق اولا یوری. اون اخو گفتم از آیه، از این روایته نمیشه. نه ده عکس خیلی نمیشه، نه یعنی آدمی که بر نفس خودش مسلطه بر مالش مسلط نیست، ولایت بر نفس خوب بالاتره که اینجوری باید باشه. معلوم نیست. حالا چرا از آیه شریفه هست که دم استفاده میشه هر دوش، مردم هم بر نفسشون ولایت دارن هم بر مالشون، نبی اولا بالمومنین من انفسهم، پیغمبر اولا بالمومنینه، هم به انفسشون هم به انوارشون، انفسه که خدا جعل کرده، میفهمیم که ولایت بر اموالم داره اولایه، لابد خودشون ولایت در هر دو دارن که اون اولایه نداشت، اولای داره میگه که میگن یه روایت مرسله هست از پیغمبر اکرم نقل کردن در بعض کتب، مرحوم شیخ رحمت الله علیه خود جلوترام نقل کردن ناسا عمومشه که در مسئله خیارات دلیل بلوزون که میگره ناسا نقل کرده اونجا را ناسا مسلطون علی اموالهم داره که علی انفسهم داره که خیلی نمیخوای مال این شخص در ذمه‌اش نگه داره، برش ظلم و ضرره، مردم هم مسلطن بر انفسشون، حالا کسی گفتم نه چه ضرری چه ظلمی میدهش به حاکم، میفرمان حاکم که بدل اختیاری که نیه، بدل استراریه. نشد بو برستونیم بعد از الزام و اجبار رو اون میگیره که، حالا از اول که نوبت به اون نمیرسه که. و توهم و عدم و توهم و عدم الازرار، اگه کسی توهم کنه بگه ضرری در این بین نیست، ظلمی نیست، لرتفاهی به قبض الحاکم، حاکمش در قبض میکنم من امتناعه، اگه بیا طلب تا بگیر و نگیره، او عزلهی یا حاکم هم که نگیره خودش جدا میکنه از مالش میذاره کنار، برای اینکه مرتفع است این ظلم به قبض حاکم در صورت امتناع مالک یا عزلش، یعنی مرتفع است این عزله، یعنی به عزله عطف به اون قبضه ها، و داشته میشه این ضرر و ظلم برای خاطر اینکه به واسطه چیچی باید داشته میشه به عزله جدا کنه از مالش. و زمانه او علی مالکه، فرضم اینه که اگر طلب شد زمانش کردن صاحبشه، و زمانه او علی مالکه، می فرمان این توهم مدفون دب میشه بان مشروعیت قبض الحاکم، مشروعیت قبض حاکم یا کنار گذاشتن، انما یثبت لدفع هذا الظلم والاضرار، این شرعاً ثابت شده که حاکم بگیره یا ما کنار بذاریم برای اینکه این ظلم و ضرر رو برداریم، ظلم و ضرری که محرم است از مدیون برداریم، ولیس بدلا اختیاری، هم بدل اختیاری نیست که همه از اول آدم بگم میدمش با حاکم، قبض حاکم یا عد بدل اختیاری نیست، حتی یسقط الوجوب عن المالک، تا وجوب قبض از مالک و طلبکار ساقط بشه بگن لتحقق البدل، بدلش هست، عزل است یا قبض حاکم. الان ترا نمیبینی که یک کسی که انفاق اهل و عیال برش واجب هست اگر امتناع کنه حاکم دست آخر مالش رو میفروشه صرف نفقه میکنه، اما از اول خود حق نداره که، از اول باید الزام کنه، خودش انفاق نکرد اون وقت میفروشه. الا ترا ان من یجب علیه بیع ماله، نمیبینی کسی که برش واجبه که مالش بفروشه لنفقت عیاله، لا یسقط عنه الوجوب، وجوب از ساقط نمیشه لقیام الحاکم مقامه، برای خاطر اینکه بگه حاکم قائم مقامش رو میفروشه، مال دست آخره، ساقط نمیشه ازش وجوب بی برای خاطر قیام حاکم مقام او در بی. حالا و کیف کن، پس واجبه که عقص بکنه و حاکم هم بدل اختیاری نیست. و کیف کن فیزم تنع به غیر حقین سقط اعتبار رضاهو، به غیر حقین امتناع کرد یا رضایتش معتبر نیست، به زورم شده بهش میدین، اگر امتناع کنه به غیر حق سقط اعتبار و رضاهو لحدیث نفی ضرر، برای حدیث نفی ضرر اصل موردش می فرمان همین جا بوده، ولی در قضیه ثمرت ابن جندب که ثمرت ابن جندب به انصاری لطمه می زد، مثلا باغش پامال کنه درختش شاخش بشکنه، فقط میره پرو درخت خودش ور می گشت، همین بل چه ضرر می زد به ناموسش، دیگر زن و چه ضرر نه ضرر معنیشه که به مال کسی به آبروی کسی نقصی وارد کنی، چه نقصی به آبروشه نه همه مردم به اون وقت میگفتن آبروی نبیشتر میشون، میگفتن اون وقت دادنه چرا آبروشون میدن، بله نه این سمرت به جندب همون راوی حلالیت معاخذت حتی تو عدیه لحدیث نفی ضرر بل موردهو کان من هذا القبیل، مورد حدیث نفی ضرر از همین قبیل بوده، حیث ان سمرت ابن جندب، سمرت ابن جندب امتنع من الاستیزان للمرور الى ازقه، او امتناع کرد از این که استیزان کنه از انصاری یا الله بگه برای مرور کردن به نخلش، الواقع فی دار الانصاری، اون ازغش که واقع بود در دار انصاری، امتناع کرد از استیزان، پیغمبر اکرم فرمود از بگیر، امتناع کرد و همجور امتناع کرد از بیعش، فرمود بفروش، فقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر اکرم فرمود به انصاری اذهب فقلها ورم بها وجه صاحبها، برو نخلش بکن و پد کن برو نخل جلو صاحبش، فا فاسقط ولایته علی ماله، ولایت ثمره را از مالش پیغمبر اکرم ساقط کرد، اسقاط کرد ولایت ثمره را بر مالش. و مختزل قاعده، حالا مختزل قاعده میشه که حاکم باید الزام کند این شخص طلبکارا، نه که از اول بگیره. و مختزل قاعده اجبار الحاکم له علی القبض، باید حاکم شرع اجبار کند اون طلبکارا بر قبض. لان امتناعه سقط اعتبار رضاه فی القبض، امتناع ساقط کرده اعتبار رضایتش در قبض، باید بگیره ان رزن هم باشه. حالا که امتناع میکنه در رضایت معتبر نیست، به زورم شده بهش میدی. به جهت که امتناع مالک اسقاط کرده اعتبار رضایتش در قبض. الذی یتوقف ملکه علی، اون چنان قبضی که توقف داره ملکیتش بر او، یعنی تا قبض نکنه خب مالک نمیشه، تا تحت سلطنتش نیا
ساقطه. لا اصل القبض، لا اصل القبض الممکن تحققه من، اون چنان قبضی که ممکن است تحققش از اون شخص طلبکار. کرهن ما کون الاکراه به حقین به منزلت الاختیار، علاوه چون ما به حقین اکراهش میکنیم، مثل که داره به رضایت میگیره، جای رضایتشه. ما کون الاکراه به حقین، اکراه به حقین به منزلت الاختیار. خب حالا حاکم شهر الزامشم کد و زیر بار نره، اما حاکم قبض بکنه. فمتعذر مباشرتو، اگر متعذر شد مباشرت طلبکار ولو کرهن، تولاه الحاکم، اون حاکم قبض میکنه، اون عهده‌دار قبض میشه. لأن السلطان ولی الممتنع، سلطان ولی کسیست که امتناع کنه. بنابراین لأن الممتنع، بنابراین که ممتنع کسی باشه که امتناع کنه ولو معل اجبار، بنابراین که ممتنع کسی باشه که امتناع کند ولو معل اجبار، اون وقت برش ولایت داره سلطان. ولو قلنا که نه، هر کس که امتناع کنه ولو بالاختیار ممتنع است، اون وقت دیگه الزام نکرده حاکم میتونه بگیره. ولو قلنا انه من یمتنع بالاختیار، اما اگر گفتیم نه، ممتنع کسی است که امتناع کند بالاختیار، اون وقت جاز للحاکم تولی القبض عنه، جاز برای حاکم که عهده‌دار بشه قبض را از جانب مالک من دون الاکراه، دیگه نمیخواد اون طلبکارم وادار کنه و الزام کنه. خب هم یه مقدار میگه آقا جان دینت ها بگیر، بسلام دو بار سه بارم برفرض بگن، دیگه میشه که نمیگن که، بسلام همین دیگه. بله نه فلکش نمی کنه، خب حال مکتب خونی هم فلکه. یه وقت ما می رفتیم مکتب، خدا رحمت کنه اون استادمون، از دو خانه از ما شکایت کرده بودن، ما قصد فلکمون کنه، هرچی التماس کردیم گوش نگیره، فلک ها کردن به پامونو چرمی که پیچوندن، همین که ترکره بود بلا. من گفتم یا محمد این چرم فلک برید. بله یه مادری داشت، مادرش آمد گفت نه نه احد جونی را محمد به دادش رسیده نزنش. او مال مکتبه. عرض می شود که اما اگر گفتیم که ممتنه کسیست که به اختیار امتناع کند، جاز تولل ها جاز للحاکم تولل قبض عنه من دون الاکراه، و هو الذی رجحه فی جامع المقاصد، فهمیده الزام نمیخواد که هم تا امتناع کرد حاکم میگیره، و این اون چیزی هست که ترجیح داده او را محقق ثانی در جامع المقاصد. بل محکی عن اطلاق جماعت عنهم، عدم و اعتبار الحاکم، علما تا زمان محقق میفرمان که حکایت شده است از اطلاق جماعتی، عدم اعتبار الحاکم، گفتن حاکم ابتدا اعتبار نداره، بعد از الزام و اجبار رو میتونه بگیره، اعتبار نداره حاکم ابتدا. ولیس للحاکم مطالبت المدیون، حاکم نمیتونه مدیون رو مطالبه کند به دین، اذا لم یسأله، یعنی کسی که از یک کسی طلب کاره راضی است که طلبش بمونه به ذمه مدیون، حالا حاکم میتونه به مدیون بگه پول رو بده من؟ نه، اینجا هم همون جور. وقتی مشتری حاضر است سهم کنه، رفع امرش پهلو حاکم نکرده، حاکم حق نداره که ازش قبض کنه که. ولیس للحاکم مطالبت المدیون، حاکم نمیتونه مدیون بدن را مطالبه کند. این حالا داره تنزیل میکنه های مال، مسئله ما نیست. مال جایی که کسی مدیونه، طلبکار راضیه به ذمه مدیون باشه، حاکم شهر مدیون الزام نمیکنه که. حالا اینجا اگر مشتری راضی باشه سهم کنه، تا وقتی خودش بگیره خب حاکم نمیتونه بگه بده به من که. وقتی سوال نکند او را طلبکار، لعدم ولایتی علیه معرض المالک به کونهی فی ذمته، ولایت ندارد شخص حاکم بر مدیون، در صورت که مالک راضی باشه که مال در ذمه مدیون باشه. حالا متأسفانه اینجا عکسه، اینجا مشتری راضی است به این که خب هر وقت خودش خواست بگیره. و عن السرائر وجوب القبض على الحاکم عند الامتناع، سرائر فتوا داده که قبض بر حاکم واجب است عند الامتناع، و عدم وجوب الاجبار، اجبار هم واجب نیست. بس تبعده غیره، بعید دانسته مطلب را غیر سرائر و هو فی محله، یعنی اونا درست میگن، حاکم نمیتونه من اول الامر بگیره. حالا ولو تعذر الحاکم، اگر حاکم متعذر شد که نعوذ بالله نبود یا دسترسی انسان بهش نداشت، فمقتضی القاعده اجبار المؤمنین، مقتضی القاعده اینه که مجبرین مؤمنین اجبار میکنن اون طلبکارا که بیاد دین تا بگه، ادونن کانو املا، حالا مؤمنین عادل باشن یا غیر عادل. لانه من المعروف الذی یجب الامر به، بجهت این کار کار خوبیه که واجبه بر کل حاکمین امر کنه، بابا جان دین تا بگیر، این کار خوبه اون چنانه است که واجب است امر به او علا کل احد. فان لم يمكن اجباره، حالا اگر به گفته مؤمنین هم زیر بار نرفت، ففی وجوب قبض العدول عنه، عدول پولا بگیرن از مدیون از جانب اون مالک، نظرون که میتونن بگیرن یا نه، اقواهو الادم که حق ندارن بگیرن. میگن خب بس این بنده خدا الات چگونه دفع ضرر ازش میکنید ذمش مشغوله، میگه از مالش جدا کنه، راهش اینه. و هین ازن فطریق و براعت ذمت المدیون، راه براعت ذمه مدیون، انزیازل حقه و یجعله امانتن انده، راهش اینه که حق طلبکار از مالش جدا کنه و بگذاره اون را امانت نزد خودش شخص مدیون. فا این تلفه فعلا ذل حق، اگر تلف شد بر ذل حقه، لن نهازهی فایدت الاصل، فایدهش همینه که اگر تلف شد گردن او باشه، لان هذه فائده الاصل و ثمره القاء قبض ذل حق، نتیجه این که میگید قبضش اعتبار نداره و جدا کن، همین نتیجه شه که اعتراف شد گردن خودش باشه، و ثمره القاء قبض ذل حق، ولیکن لم یخرج عن ملک مالکه، حالا که این مدون از مالش جدا میکنه، از مال خودش هم خارج هم میفرمان نه، باز هنوز مال خودشه، دلیلی نداره بر خروج از ملکش، ولیکن لم یخرج عن ملک مالکه، لعدم الدلیل علی ذلکه، که از مالش خارجه. فان اشتراط القبض فی التملیک لا یسقط، قبض در تملیک معتبره، خب به ادله ضرر ساقط نمیشه، ادله ضرر اونی که برای مدیون ضرره اونه برمیداره، اون قبضش معتبره برای مالش شدن اون خب کار نداره. فان اشتراط القبض فی التملیک، مشروط بودن قبض مالک در مالک شدنش، اون ساقط نمیشه به ادله نفی ضرر، پس هنوز مال خود مدیونه. و نمایست خطبه ها ما یوجب التضرر، ساقط میشه به ادله ضرر اون چرا که موجب تضرره و هو از زمان، یعنی اگه دوباره بگیم حالا هم که از کردی اگر تلف شد گردن تو خب بازم ضررشه، این چه دفاعی بود که از این شخص مدیون شد. و این از این، حالا که از مال خودش خارج نمیشه، فنما المعذول له، منافع معذول باز مال مدیونه. و قاعدت و مقابلت الخراج، اون قانونی که الخراج به زمانه، اینجا جاری نیست که بیاد که منافع تابع اینه، اینه مال، اینه منافع مال، اینه اون یه حقی بر این داره که. و قانون مقابل خراج به زمان غیر جاریت هنا، حالا می فرمان بعضی اشکال کردن، گفتن شما چگونه جمع میکنید بین این دو، میگین هنوز مال مشتریه این مالی که از کرده اما ضررش به او میخوره، جمع بین این دو حکم درست نیست. وقد یستشکل فی الجمع بین الحکم، اشکال شده در جمع بین حکم به بقای ملکیت دافع که میگید مال خود چه و کون تلف من ذل حق، اما میگه تلف به گردن ذل حق. و وجه اشکال اینه، و وجه ان الحق المملوک لصاحب الدین، حقی که مملوک است برای صاحب دین، ان تشخص فی المعذور، اگر حقش مشخص شده در اون چرا که جدا شده، کان ملک الله، ملک خودشه، منافعش مال اونه. و این بقی فی ذمه، و اگر هنوز حقش در ذمه اون شخص مدیون باقیه، لم یکن تلف المعذول منه، باید معذول تلفش بگردن اون نباشه. حالا لم یمکن نوشته لم یکن، اگر بود بهتر بود. لم یمکنم یعنی به حسب حکم شرع ممکن نیست که با اینکه مال اینه اوزامن باشه. و اگر باقی مونده در ذمه ممکن نیست طرف معذول از اون طلبکار، یا لم یکن از لم یطلب مالو، مال ما طلب نشده که ضامن باشیم. که حالا میفرمان چرا من درستش میکنم، میگم حق از ذمه ساقط شده بین تعلق داره، اما این مال برای تشخص نداره، تلف شد حق ساقط میشه، باقیمون بازم تعیون نداره، تشخص نداره، مگر بدم تحویلش، اون وقت برون مشخص میشه. و یمکنن یقال ان الحق قد سقط من الذمه، ممکن است که گفته شود که حق ساقط شده از ذمه، اما ولم یتشخص بالمعذول، تشخص پیدا نکرده بینی که جدا شده. و انما تعلق بهی تعلق حق المجنی علیه، حق مالک تعلقی به این معذول داره، نحوه تعلق حق مجنون علی بر عبد جانی که اگر طلب شد سقط الحق، باقی مان تعیون نداره در او، ممکنه فدا بده مولاش، ممکنه اونم اگر خواست آمد طلبش مطالبه کرد طلبکار، این با اینکه از مالش عز کرده اینو ور میده به چیزه بش میده، تعیون خوب پیدا نکرده، تشخص که نداره، عوض میکنه. ممکن است که گفته شود که حق ساقط شده است از ذمه، اما تشخص پیدا نکرده به معذور. و انما تعلق بهی تعلق گرفته به این معذور، تعلق حق نهری تعلق حق مجنوع علیه، یعنی یه حقی از مالک به این معذور تعلق داره، نهری تعلق حق مجنوع علیه به رقبت العبد الجانی، فبه تلفی یطلب الحق، عبد جانی تلف شد حق تلف میشه، این هم این ماله تلف شد حق او تلف میشه، باطل میشه. به تلف اون مال یطلب الحق عد میشود و ما حالا شاید مال همین تنظیر باشه، یعنی به تلف عبد جانی یطلب الحق، به بقاش لا یتعین الحق. اما مسئله ما هم نظیر اینه، به تلفش حق تلف میشه و ما بقایی لا یتعین الحق فیه، حق درش تعین نداره. حالا اینجا هم همینجوره، یه حقی از اون مال بین معذول تعلق داره از اون مالک، به طرف این معذول یطلب الحق، حقش طرف شده و ما بقای لا یتعین، مگه بدیم دستش، تعین نداره، فضلا ان یتشخص به، تا چه رسه به این که مالو تشخص پیدا کنه در این معذول. و یمکن ان یقال، یه چیز مختصر دیگه فهمیده یه راه دیگر هم میتونیم بگیم، بگیم اینه که از مالش جدا میکنه، مال خود مدیونه، اما اگر طلب بشه گردن اونه، به چه جور؟ میگیم این مال این هست و هست و هست، یه آن پیش از این که طلب بشه فرض میکنیم ملک اون آدم از ملک خودش طلب شده، ملکیت آن ما برای این مال فرض میکنیم برای طلبکار، یعنی قبل از طلب و از مال خودش طلب شده، اینا میفرمان یه حلیه. و یمکن یقال بانه یقدر آن ما، یه راه دیگر هم ممکنه درست کنیم که اشکال حل کنیم، فرد می شود آنم ما این مال قبل از طلب در ملک صاحب دین و از مال خودش طلب شده، تا میره خدا فردا.